تصور کنید امروز صبح از خواب بیدار میشید. خب؟
آره، یه روز معمولی.
دقیقاً. بعد میبینید مرورگر اینترنت همیشگیتون با یه سیستم کاملاً جدید جایگزین شده. بزرگترین یوتیوبرهای جهان یک شبه غیبشون زده.
کلاً ناپدید شدن.
آره. بعد میرید سراغ کنسول بازیتون تو اتاق نشیمن، میبینید به خاطر یه آپدیت نرم افزاری از راه دور کاملاً از کار افتاده و در همون حال یه ربات انسان نما تو آشپزخونه داره براتون قهوه دم میکنه.
عجب تصویر عجیبی، ولی واقعیه.
کاملاً واقعیه. امروز ششم ماه مه 2026 هست. دنیای تکنولوژی امروز فقط یه قدم به جلو نبرند داشته. راستش تمام قوانین بازی رو زیر و رو کرده.
100%.
ما امروز تو این کاوش عمیق قرار پرونده ویژه این رویدادها رو بررسی کنیم. هدفمون این نیست که فقط اخبار رو براتون روخوانی کنیم. مأموریتمون اینه که نشون بدیم چرا نحوه جستجو، مالکیت و زندگی روزمره شما، بله، دقیقاً شما شنونده ها، داره یه تغییر ساختاری عظیم رو تجربه میکنه.
چیزی که با بررسی این منابع و اخبار به وضوح خودش رو نشون میده یه الگوی خیلی قدرتمنده. ببین، اگه این اتفاقات رو کنار هم بذاریم متوجه میشیم که داریم یکی از بزرگترین انتقالات قدرت تاریخ مدرن رو تماشا میکنیم.
یه انتقال قدرت؟ بین چه کسانی؟
بین قولهای سنتی فناوری که میخوان کنترل متمرکزشون رو حفظ کنن و از اون طرف مصرف کننده ها و تولید کننده های مثل شما که دارن برای پس گرفتن استقلالشون میجنگن.
خب، بیا از بنیادی ترین کارمون تو اینترنت شروع کنیم. نحوه دسترسی به اطلاعات. آماری که امروز صبح منتشر شد به معنای واقعی کلمه وال استریت رو لرزوند.
آره، سقوط سهام آلفابت.
دقیقاً 80 میلیارد دلار دود شد، رفت هوا. فقط به خاطر اینکه اعلام شد موتور جستجوی اوپن ای آی بین کاربران زیر 25 سال، همون نسل زد، با 52% سهم از گوگل با 48% جلو زده.
این یه نقطه عطف تاریخیه.
واقعا هم.
میخوام اینو بازش کنیم. انگار داریم از گشتن توی کاتالوگ کتابخونه میرسیم به داشتن یه دستیار پژوهشی شخصی. چرا این اتفاق افتاد؟
خب ببین، مکانیزم گوگل تو این 20 و چند سال روی فهرست بندی وب بوده. یعنی شما یه چیزی میپرسی، گوگل مثل یه کتابدار میگه فلان کتاب تو فلان قفس است، برو خودت بخون.
آره، همون لینک‌های آبی معروف.
دقیقاً. ولی مدل‌های زبانی یا همون LLM ها کارشون فهرست بندی نیست، کارشون ترکیبه. اونا خودشون همه کتابا رو خوندن و حالا یه جواب مستقیم و شخصی سازی شده بهت میدن. این همون معمار نوآور تو اقتصاده.
معمار نوآور؟ یعنی گوگل تکنولوژیش رو نداره؟
نه، اتفاقا تکنولوژیش رو داره، ولی تو تله مدل درآمدی خودش گیر افتاده. ببین، اگه گوگل جواب نهایی رو مستقیم بهت بده، شما دیگه روی لینک ها کلیک نمی کنی.
و وقتی کلیک نباشه؟
تبلیغاتی هم نیست.
آفرین. پس درآمدای میلیاردیشون به خطر میفته. ولی صبر کن، من اینجا باید نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ما میدونیم که گوگل داره روی یه سرویس پولی با ماهی 10 دلار کار میکنه که این افت تبلیغات رو جبران کنه. از طرفی 85% افراد بالای 40 سال هنوز دارن از همون گوگل کلاسیک استفاده میکنن. آیا واقعا امپراتوری گوگل داره فرو میپاشه یا فقط دارن پوست اندازی میکنن؟
راستش این همون شکاف نسلیه که استراتژیستای گوگل رو به وحشت انداخته. آره، بالای 40 ساله ها از روی عادت وفادار موندن، ولی رفتار نسل جوون آینده رو نشون میده.
آمار جستجوهاشون خیلی عجیبه، نه؟
دقیقاً. نسل جوون روزی 15 تا جستجوی 8 دقیقه‌ای با هوش مصنوعی انجام میده. 8 دقیقه تعامل. در حالی که تو گوگل میانگین 8 تا جستجوی 3 دقیقه‌ای دارن.
اوه، یعنی به جای پیدا کردن یه سایت دارن با اطلاعات دیالوگ میکنن.
آره، حالا چالش گوگل اینه که چطور به این کاربری که به سرویس رایگان و مکالمه محور اوپن ای آی عادت کرده بگه بیا ماهی 10 دلار بده تا همین کار رو تو گوگل انجام بدی. زمان مشخص میکنه که مدل تبلیغاتی گوگل پاشنه آشیلشون میشه یا نه.
خب اگه نسل جوان داره از شر سیستم متمرکز جستجو خلاص میشه، انگار تولید کننده های محتوا هم دقیقاً همین استراتژی رو برای ویدیوهاشون پیش گرفتن.
آره، بزرگترین شورش خالقان محتوا.
دقیقاً. بیش از 10 نفر از بزرگترین یوتیوبرهای جهان با رهبری مستر بیست و کسایی مثل MKBHD و پیودیپای که روی هم 600 میلیون مشترک دارن امروز اعلان کردن دارن یوتیوب رو ترک میکنن.
واقعا بمب خبری بود. پلتفرم کریئتور کو.
آره، یه پلتفرم غیر متمرکز زدن. مستر بیست صراحتاً گفت این که یوتیوب 45% درآمد ما رو برمی‌داره دیگه عادلانه نیست. تو کریئتور کو سهم خالق محتوا 90%. انگار انتقامجویان دور هم جمع شدن تا استودیوی فیلمسازی خودشون رو بزنن.
تعبیر جالبیه. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم میفهمیم که این فقط سر پول نیست، سر کنترله.
کنترل الگوریتم.
دقیقاً، تو یوتیوب یه تغییر کوچیک تو الگوریتم میتونه یه امپراتوری رو یک شبه نابود کنه بدون هیچ توضیحی. هدف کریئتور کو که یه سازمان خودگردان یا داو هست پس گرفتن همین کنترله. کاربر ماهی 10 دلار میده، NFT میخره و فقط تماشاچی نیست، حق رأی داره.
ولی بیا واقع‌بین باشیم. ایده دموکراتیک و غیر متمرکز بودن رو کاغذ خیلی قشنگه. ولی من به عنوان کسی که اینترنت رو میشناسم خیلی مشکوکم.
منظورت زیر ساختاست؟
آره. یوتیوب داره سالی میلیاردها دلار فقط پول سرور و پهنای باند و نظارت بر محتوا میده. واقعا یه گروه یوتیوبر میتونن زیر ساختی بسازن که ویدیو 4K رو برای صدها میلیون نفر پخش کنه و سیستمشون نترکه؟
ببین، این مهمترین چالش مهندسیشونه. کاری که از نظر فنی کردن یه معماری ترکیبیه. از شبکه‌های سنتی CDN استفاده می‌کنن، اما در کنارش از تکنولوژی همتا به همتا یا همون P2P.
یعنی مثل تورنت؟
دریدن. وقتی شما داری ویدیو می‌بینی، دستگاهت بخشای از اون ویدیو رو برای یه کاربر دیگه که همون دوروبره می‌فرسته. اینطوری هزینه‌های وحشتناک سرور دور زده میشه. ولی
نظارت بر محتوا چی؟
آفرین، نقطه ضعف اصلی همینجاست. یوتیوب یه ارتش هوش مصنوعی و ده‌ها هزار آدم داره تا ویدیوهای خطرناک رو پاک کنن. توی سیستم رایگیری غیر متمرکز چطور میخوان جلوی محتوای مخرب رو سریع بگیرن؟ این هنوز یه علامت سوال بزرگه که میتونه کل پروژه رو با دعواهای حقوقی مواجه کنه.
خب پس خالقان محتوا تو دنیای دیجیتال دارن میجنگن تا کنترل رو پس بگیرن. اما بیا بریم تو دنیای فیزیکی. همین امروز تو اتاقای نشیمن ما یه جنگ خیلی خشنتر سر مالکیت سخت افزار شروع شد. نینتندو کاری کرد که من هنوز تو شوکم.
یکی از جنجالی ترین مباحث حقوقی این دهه.
آره، نینتندو یه آپدیت پنهانی فرستاد و کنسولای سویچ که هک شده بودن یا سفت افزار سفارشی مثل اتمسفر داشتن رو هدف گرفت.
قبلاً فقط دسترسی به اینترنت رو قطع می‌کردن، درسته؟
دقیقاً. ولی این بار آپدیت یک کدی تو حافظه دستگاه نوشت که فیزیک کنسول رو کاملاً نابود کرد. اصطلاحاً بریک شد. بالای 50,000 کنسول فقط تو آمریکا تبدیل شدن به آجر پلاستیکی. 175 میلیون دلار خسارت.
خب این یه بحث به شدت خاکستری از نظر حقوقی.
آخه چطور ممکنه؟ مثل اینه که من یه ماشین بخرم، سازنده ماشین یه بند تو قرارداد بذاره که اگه تو سیستم پخش ماشین رو دستکاری کردی، من از راه دور موتور ماشینت رو منفجر میکنم. خب من 350 دلار پول کنسول رو دادم، مگه مال من نیست؟
راستش هر دو طرف استدلال‌های خیلی قدرتمندی دارن. بیانیه رسمی نینتندو اینه که روی دستگاه شما نرم‌افزارهای کپی‌رایت دار وجود داره. میگن هک کردن نقض مستقیم توافق‌نامه است و هدف این فریم‌ورک‌های کاستوم صرفاً دزدی بازی است. پس حق دارن از دارایی فکریشون دفاع کنن.
ولی بنیاد مرزهای الکترونیکی یا همون EFF داره از نینتندو شکایت میکنه.
بله، وکلای EFF استدلالشون همونیه که شما گفتی. میگن توافقنامه نرم افزاری به شرکت‌ها اجازه نمیده که به انبار فیزیکی مردم آسیب عمدی برسونن. شما اون پلاستیک و سیلیکون رو خریدی، این دادگاه قراره یه بدعت تاریخی بذاره. مرز بین محافظت از نرم افزار و تخریب سخت افزار کجاست؟ آیا ما مالک دستگاهمون هستیم یا فقط تا آخر عمر اجارهشون کردیم؟
واقعا ترسناکه که مرز مالکیت انقدر مبهم شده. اما خب در حالی که منتظریم دادگاه تکلیف نینتندو رو روشن کنه، امروز مصرف کننده های پیروزی تاریخی دیگه تو زمینه مالکیت سخت افزار به دست آوردن. قانون حق تعمیر.
اوه بله، قانون فدرال حق تعمیر و پرینت سه‌بعدی که امروز تصویب شد.
این خیلی خبر بزرگیه. شرکت‌های مثل اپل و سامسونگ حالا مجبورن فایل‌های مهندسی قطعات غیر الکترونیکی رو رایگان منتشر کنن. یعنی شما فایل اون قاب پلاستیکی یا لولای فلزی که شکسته رو دانلود می‌کنی و با یه پرینتر سه‌بعدی 200 دلاری تو خونه یا تعمیرگاه محلت پرینتش می‌گیری.
دقیقاً سالی 8 میلیارد دلار از تعمیرات درآمد داشت. حالا این پول میره تو جیب تعمیرکارای مستقل. بی دلیل نیست که سهام شرکت‌های سازنده پرینتر مثل پروسا و کریالیتی امروز 40% رشد کرد.
عجب.
تازه یه نکته هوشمندانه هم تو این قانون هست. منتقدا میگفتن دادن قطعات حساس خطرناکه. برای همین قانونگذار قطعات الکترونیکی مثل مادربرد یا باتری رو مستثنا کرد.
منطقیه. یه قاب بیکیفیت فوقش ظاهر دستگاه رو زشت میکنه، ولی یه باتری دستگاری شده میتونه خونه رو آتیش بزنه.
دقیقاً همینه. در کل این یه قدم بزرگ برای کاهش زباله‌های الکترونیکیه.
پس قانون شرکت‌ها رو مجبور کرد. اما خبر بعدی درباره شرکتیه که خودش داوطلبانه یه کار عجیب کرده. سونی.
آره، فایل صوتی لو رفته مارک سرنی برای پلی‌استیشن 6 واقعاً بمب نوستالژی بود.
من که باورم نمی‌شد. درایو نوری هیبریدی داره، یعنی میتونه دیسک‌های فیزیکی پلی‌استیشن 1، 2 و 3 رو اجرا کنه؟ اونم به صورت بومی؟ چطور ممکنه؟ ما قبلاً شبیه‌سازای همون امولاتورها رو داشتیم که پر از باگ بودن.
ببین، تفاوت اصلی تو کلمه شبیه سازی نرم افزاری در برابر ترجمه سخت افزاریه. توی شبیه ساز معمولی نرم افزار باید معماری قدیمی سال 2000 رو ترجمه کنه برای پردازنده جدید. این کار لگ و افت فریم وحشتناکی ایجاد میکنه.
خب سونی چی کار کرده؟
سونی اومده از یه تکنولوژی به اسم هت یا همون ترجمه با شتاب دهنده سخت افزاری استفاده کرده. اونا مدارها و دستورات پردازنده های قدیمی رو به صورت فیزیکی داخل چیپ گرافیکی مدرن جاسازی کردن.
اوه، یعنی فیزیکی اونجاست؟
آره. در کنارش اون درایو نوری 3 لیزر مختلف داره تا بتونه فیزیک متفاوت خوندن سی دی، دی وی دی و بلوری رو مدیریت کنه.
ولی من دلم نمیخواد بازی 25 سال پیشم رو با کیفیت 240 پیکسل روی تلویزیون 4K ببینم.
اینجاست که معجزه هوش مصنوعی وارد میشه. موتور PSSR 2.0 سونی.
چی کار میکنه دقیقاً؟
این هوش مصنوعی جای اینکه تصویر رو بکشه و تار کنه، پیکسلایی که وجود ندارن رو در لحظه خلق میکنه. یه بازی پیکسلی از سال 97 رو با وضوح 4K و 60 فریم خروجی میده. سونی دیده نمیتونه تو بازی کلود و دانلود دیجیتال با ایکس باکس رقابت کنه، اومده سراغ وفاداری برند و کلکسیونرها.
یه پاتک بی‌نظیر به اینکه مجبورت کنم بازی‌ها رو دوباره بخری. شنیدم قیمت بازی قدیمی مثل سویکودن 2 امروز رسید به 2000 دلار.
آره، بازار بازی‌های رترو منفجر شده.
خب سونی با هوش مصنوعی به گذشته ما تو اتاق نشیمن جون دوباره داد. ولی خبر آخر، هوش مصنوعی دیگه تو جعبه نیست. رسما داره تو همون اتاق نشیمن راه میره.
ربات اطلس هوم از شرکت بوستون داینامیکس.
آره، 15000 دلار قیمت و همه 500 نسخه اولیه تو 12 ثانیه فروش رفت. این ربات قد 150 سانت 45 کیلو هم وزنشه. اما قسمت دیوانوارش اینه که به مدل زبانی GPT-5 متصله. بررسی MKBHD رو دیدی؟
آره، نمره 8.5 داد و گفت این لحظه ظهور آیفون تو دنیای رباتیکه.
ولی برای من یه سواله. ما میتونیم مدل‌های زبانی فقط متن تولید میکنن. پیشبینی کلمه بعدی. خب چطور یه مدلی که کارش متنه میتونه ظرف بشوره، لباس تا کنه یا از پله بره بالا؟
ببین، این بزرگترین جهش تو علم رباتیکه. قدیما ربات‌ها بر اساس کدهای از پیش نوشته شده کار میکردن. یه سان صندلی رو جابجا میکردی، ربات گیج میشد و میافتاد.
آره، ویدیوهاش هست.
ولی الان سیستم بینایی میاد خونه شما رو اسکن سه‌بعدی میکنه و تبدیلش میکنه به یه زبان متنی. بعد مغز GPT-5 این محیط رو درک میکنه و روش منطق فیزیکی پیاده میکنه.
یعنی چی؟ یعنی دستورات زبانی رو تبدیل میکنه به حرکت فیزیکی؟
دقیقاً، هوش مصنوعی یاد گرفته چطور این زبان رو مستقیما ترجمه کنه به کد گشت‌آور و حفظ تعادل برای اون 28 مفصل الکتریکی ربات.
ربات تو لحظه استدلال فضایی میکنه.
واقعا حیرت انگیزه. حالا شاید بگید 15000 دلار پول یه ماشین دست دومه، ولی وقتی این ربات میتونه برای پدر بزرگ شما آشپزی کنه یا با شطرنج بازی کنه،
تأثیرش روی اقتصاد بی‌نظیره. تو آمریکا یه پرستار تمام وقت سالمند سالی 50-70000 دلار هزینه داره. اطلس هم یه هزینه 15000 دلاری برای یک باره. رقابای مثل ربات آپتیموس تسلا با 20000 دلار هم تو راهن.
یعنی شغل‌ها کلاً از بین میرن؟
اقتصاددان‌ها میگن ربات‌ها جایگزین انسان نمیشن، بلکه کارهای روتین و فیزیکی رو انجام میدن تا انسان بتونه روی مراقبت‌های عاطفی که مهمترین نیازه تمرکز کنه.
چه روز عجیبی بود امروز. به یه قدم بریم عقب و کل داستان رو نگاه کنیم. ما امروز تو این کاوش عمیق دیدیم صنعت تکنولوژی چطور داره دگرگون میشه، از نسلی که به جای جستجو با هوش مصنوعی حرف میزنه تا خالقانی که پلتفرم خودشون رو میسازن.
آره، و از جنگ با نینتندو سر مالکیت کنسول
تا پس گرفتن حق تعمیر و پرینت قطعات. تازه دستگاه‌هایی که با هوش مصنوعی دیسک‌های 25 ساله رو زنده میکنن و در نهایت ربات‌هایی که قراره تو خونه‌هامون کار کنن.
اگه دقت کنی یه پیام مشترک برای شما به عنوان مصرف کننده وجود داره. قدرت انتخاب، استقلال و مالکیت داره به سمت شما برمیگرده، هرچند که غول‌های سنتی دارن با چنگ و دندون مقاومت میکنن.
آره، امروز همش درباره بازپسگیری استقلال حرف زدیم. اما میخوام تو پایان این برنامه یه چالش فکری رو مطرح کنم که ذهنم رو درگیر کرده. شما هم بهش فکر کنید.
چی؟
اگه هوش مصنوعی بتونه بی‌نقص جواب همه سوالاتتون رو بده، طوری که دیگه نیازی به خوندن نظرات بقیه آدم‌ها نداشته باشید، و اگه ربات‌ها بتونن همه کارهای خونه و حتی مراقبت از عزیزان شما رو بدون هیچ منطقی انجام بدن، آیا ما داریم به قدرت و استقلال مطلق روی ابزارهامون میرسیم، یا شاید داریم وارد ایزوله‌ترین و تنهاترین دوران تاریخ بشر میشیم؟
سوال ترسناک و جالبیه. وقتی کاملترین همدما و دستیارامون دیگه انسان نباشن.
دقیقاً. به جایگاه خودتون تو این آینده فکر کنید. از اینکه تو این کاوش عمیق همراه ما بودید ممنونم. تا بعد.